ای جبین بلند تو آینه صبح نگاران، در تنین فرو شستن ظلمت روزگاران. نام تو قاصد جلوه های شمیم بهاری است، ای امید دل رهروان طریق بهاران. همت دست مشکل گشای تو ای آیت صبح، برده حرمت ز اندیشه قربت بیقراران. سطوت آب شاران نثار کلام رسایت، اشک پاک تو زیب گوارایی چشم ساران. سر به آغوش پاک تو آورده ام باج دریا، ای حریر عطوفت تمنای رؤیای باران. به نام خداوندگار هستی، نور آسمان ها و زمین و پروردگار مهربان عالم و آدم. در آغاز برنامه به شما دوستان عزیز و شنوندگان گرامی سلام میکنیم و امیدواریم که تا این ساعت لحظه هایی سرشار از لطافت، طراوت و معنویت را سپری کرده باشید و اکنون آماده شنیدن برنامه حدیث یار باشید. حدیث یار پایان ناپذیر است، زیبا و دلنشین و راه گشا و روح افزاست. حدیث یار حدیث امامی است از سلاله رسول صلوات الله علیه و بر روش او که با ایمانی راسخ در راه حقیقت گام برداشت و با مجاهدت شگفت‌انگیز خود خاطره های بدر و احد و خندق و خیبر را زنده کرد. قدیر را گرامی داشت و عاشورا را تکرار کرد، انتظار را حیات دوباره بخشید و پیروزی جمهوری اسلامی را تفسیر درست آن معنا کرد. دوستان عزیز، دیر زمانی است که برای شناخت زوایای پنهان روح و روان مردی که با قیام پیروز خود بسیاری از معادلات موجود و مرزبندی‌های فکری و سیاسی جهان معاصر را در هم ریخت، تلاش‌های بسیاری از سوی افراد، مؤسسات و حتی دولت‌ها با انگیزه‌ها و هدف‌های گوناگونی صورت می‌گیرد. همایش‌ها، فراهمایی‌ها، پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی دانشگاهی در آمریکا، اروپا، آسیا و دیگر نقاط جهان برای شناخت عمیق‌تر عوامل پیدایش انقلاب اسلامی و کشف علل ناتوانی غرب در بزانو درآوردن این پدیده نو روبه فزونیست. بازتابی از این تلاش‌ها را در فعالیت تبلیغاتی شبانه روزی صدها رسانه خبری و فرهنگی جهان به وضوح مشاهده می‌کنیم و می‌شنویم. اکنون واژه‌هایی مانند بنیادگرایی دینی، اصولگرایی اسلامی و انقلاب امام خمینی رضوان الله علیه ترجیع بند خبرها و تحلیل‌های رسانه‌های مغرب زمین است. بحث از انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام و چگونگی مهار کردن امواج توفندهی که از این ناحیه پدید آمده و ارکان قدرت استکباری جهان را تهدید کرده است، منحصر به عرصه تبلیغات و جنگ رسانه‌ها نمی شود. در مذاکرات رسمی سران دولت‌های قدرتمند جهان و گرد همایی‌های منطقه‌ای و بین المللی، کمتر نشست و همایشی را سراغ داریم که این مسئله موضوع اصلی گفتگو، توافق و یا اختلاف نظر سران دولت‌های شرکت کننده را تشکیل ندهد. بدیهی است که نقش رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره الشریف و تأثیر اعجاب‌آور گفتار، رفتار و سیره آن بزرگ مرد دانش و معرفت و ایمان و سیاست مرکز توجه همه این تلاش هاست. کافیست عنایت کنیم که در یک پژوهش محدود بیش از 700 عنوان پایان‌نامه دانشگاهی در مدارج عالی شناسایی و فهرست شده اند که به طور عمده در کشورهای غربی و در سالهای اخیر دفاع شده و موضوع آنها مسائل مربوط به انقلاب اسلامی، زندگی و اندیشه امام و نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات کنونی جهان بوده است. اما در سوی دیگر بسیارند کسانی که دل در گرو راه و منش و اندیشه امام خمینی اعلی الله مقامه الشریف سپردند و آن عزیز را نمونه ای از انسان متعالی یافته و کلام نورانیش را حجت دانسته و او را اسوه و مرجع و مقتدا و به گفته کامل تر و دقیق تر امام خیش قرار داده. برای اینان نیز شناخت هرچه بیشتر شخصیت، زوایای زندگی و اندیشه های امام نیازی است لازم و ضروری. دوستان عزیز، کتاب شریف 40 حدیث امام اثر گرانسنگی است که از آن روح قدسی به یادگار مانده است و ما این فرصت را به دست آورده ایم که برگ های زرین آن را ورق بزنیم و صحیفه حیات معنوی را بگشاییم. از شما شنوندگان گرامی دعوت میکنم در ادامه برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را بشنوید که به شرح کتاب 40 حدیث حضرت امام علیه الرحمه میپردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث گذشته امام رضوان الله تعالی علیه روایتی رو از کتاب شریفه 40 حدیثشون نقل کردیم که این روایت رو امام با سلسله اسنادی که دارند از امام صادق علیه السلام نقل فرمود که الغضب مفتاح و کل شر، غضب کلید هر بدی هست. در باب نقاط مثبت و منفی غضب نکاتی مطرح شد. غضب به عنوان قوه دافعه امریز بسیار لازم و خداوند متعال این قوه رو در نهاد بشر گذاشت به عنوان اینکه از اون چه که دفاع کردنش لازم هست دفاع صورت بگیره. و اگر گفتیم که این غضب نبود، دفاع از حق نبود، امر معروف و نهی از منکر، جهاد و تمام این مسائل مبتنی بر همین قوه غضبیه است. حتی دفع مضرات و خطراتی که برای انسان پیش میاد اینها به واسطه قوه غضبیه است. اصل مسئله دارای حکمت هست و خدای حکیم کار بی حکمت نمی کنه. اما افراط در این غضب، بی رویه و سوء استفاده از غضب منشأ مفاسد بسیار زیادی هست. و گفتیم که باید غضب رو کنترلش کرد، در جایگاه صحیح و مثبت و درست خودش مصرف کرد. در این رابطه مباحثی در جلسه گذشته بحث رسید. بحث به اینجا رسید که علاج این حالت در کسانی که گرفتار این معضل هستند و گرفتار این رذیله اخلاقی که غضب در وجودشون افراطی عمل میکنه علاجش چیه؟ قبل از اینکه حالت غضب پیدا بشود علاجش عبارت از در بخش‌های علمی عبارت از این است که انسان در اطراف این حالت فکر بکنه، عواقب سوئی که داره در اطرافش بیاندیشد، فکر بکنه که در حال غضب ممکنه که من گرفتار خطاهایی بشوم، مرتکب گناهانی بشوم. چه بسا در حال غضب انسان دین و ایمان و همه چیزش رو از دست بده. نعوذ بالله سب و لعن به انبیا بکنه، آبروریزی بکنه، حیثیت افراد را از بین ببرد، ایزا و آزار و دلرنجوندن و امثال ظالم. اینها رو فکر بکنه که خب من اگر حالت غضب پیدا کردم این مفاسد و این بلاها رو گرفتار میشم. بنابراین از قبل خودش رو مجهز کنه، تصمیم بگیره بر اینکه به لحاظ بدی این رذیله و به لحاظ اینکه انسان و شخصیت انسانی رو از بین میبرد، حیوانیت رو، حیوانیت بیرویه رو در شخصیت انسان شکل میده، هویت انسانی رو منحرف میکنه، بنابراین من مصمم بشم که غضب نکنم. در حال قبل از اینکه حالت غضب پیدا بکنم این مباحثات انسان باید با خودش داشته باشد، این تذکرات رو به خودش بدهد و توجه به این مسائل داشته باشد. نسبت به کظم غیظ و فرو بردن خشم فکر بکنه که چه صفت خوبی هست، حکایت از توانمندی هست، از قدرت روحی هست، اینها رو تلقین کنه به خودش. و در حالی که تصمیم داره بر این که من دیگه غضب نکنم، البته غضب منفی، غضبی که از کردی مذموم و ناپسند هست، توجه به این آثار که کاظمین غیظ، اونهایی که خشمش رو فرو میکشن، اینها مورد لطف ویژه الهی هستن، خداوند اینها رو دوست میداره، محبوب خدا هستن. بلکه کاظمین غیظ و العافین عن الناس، اینهایی که کاظم غیظ میکنن، اینهایی که خشمش رو فرو میبرن، اینهایی که از دیگران، از مردم، لغزش ها و خطاهای دیگران رو مورد عفو و گذشت قرار میدن، اینها صفات مؤمنین هست، صفات خوبان هست، صفات ابرار هست، پاکان هست. اینا رو در اطرافش فکر بکنه، خب طبیعتاً چنین انسانی که در مقام تصمیم جدی برای مبارزه با این رذیله اخلاقی هست و حالت عصبی بودن، قبل از اینکه عصبانیت براش عارض بشود، در حال آرامش مسلماً چنین فکرهایی و چنین تلقین‌هایی خیلی میتونه مؤثر باشه در کنترل اخلاق شخص. روایات بسیار زیادی در ارتباط با ارزش کظم غیظ داریم که انسان خشمش رو فرو ببره، کنترل بکنه. من جمله روایت که امام صادق علیه السلام فرمود: ما من قطره احب الی الله من جرعه غیظ یتجرعها عبد یرددها فی قلبه اما بصبر و اما بحلم. فرمود محبوب ترین چیزها در پیشگاه خدای متعال جرعه غضبی هست و غیظی هست که انسان این رو در قلبش به وجود اومده، این ناراحتی که در قلب دلش به وجود اومده، این رو فرو ببره، کظم بکنه، نگه بداره. این محبوب ترین چیزها هست. به لحاظ این که اگر انسان جلو غضبش رو گرفت، جلو برخورد خشمش رو گرفت، مسلما نه خودش رو با آتش کشیده و نه دیگران رو با آتش کشیده و قطعا صفتی است ممدوح و پسندیده در پیشگاه خدای متعال. امام صادق علیه السلام باز در روایت دیگری فرمود: قال سمعت ابي يقول اتى رسول الله رجل بدوي فقال اني اسكن الباديه فعلمني جوامع الكلام فقال امرك ان لا تغضب فعاد عليه الاعرابي المساله ثلاث مرات حتى رجع الرجل الى نفسه فقال لا اسال عن شيء بعد هذا ما امرني رسول الله الا بالخير. قال وكان ابي يقول اي شيء اشد من الغضب ان الرجل لا يغضب فيقتل النفس التي حرم الله ويغضب المحسنه. امام صادق عليه السلام فرمود: از پدرم شنیدم که شخصی بیابان نشین به محضر رسول اکرم اومد و گفت که من در بیابان زندگی میکنم، فعلمني جوامع الكلام، یک سخن جامعی رو به من یاد بدید، سخن کاملی رو به من یاد بدید. حضرت فرمود: آمرو که الله تغضب، من به تو دستور میدم که غضب نکن. این شخص عربی سه بار سؤالش رو تکرار کرد تا اینکه به خودش مراجعه کرد و گفت لا اسأل عن شیء بعد هذا، بعد از این من از هیچ چیز سؤال نمی کنم. ما امرنی رسول الله الا بالخیر، پیامبر فرمان نداد به من، دستور نداد به من مگر به خیر. و بعد امام صادق علیه السلام فرمود که پدرم می فرمود چه چیزی بدتر از غضب هست؟ چه بسا انسان غضب می کند و به وسیله این غضب کردنش دست به کشتن کسی که نباید بکشه و یا اینکه تهمت می زند به کسی که نباید تهمت بزند، به انسان پاکی تهمت ناپاکی می زند. این غضب هست که اگر شعله بر شد هم خود شخص غضبناک رو می سوزاند و هم اطرافیان رو می سوزاند. لذا این که رسول اکرم فرمود بر این که من به تو دستور میدم، آمر که الله تغضب، امر می کنم به تو، دستور میدم که غضب نکن، یعنی در واقع ریشه خاکستر کردن و سوزاندن خودش و دیگران رو حضرت داره از بین میدن. این آتش رو می فرماد که شعله بر نکن، در آتش غضب نه بسوز نه بسوزه. روایات در این زمینه ها بسیار زیاد وارد شده که کظم غیظ کنه. اگر انسان بتواند از نظر ساختار شخصیتی و اخلاقی به مرحله برسد که لغزش های دیگران، ایزا و آزار دیگران او رو به غضب نکشاند، که چه بهتر. و اگر در اون سطح نرسیده، لااقل اگر غضب میکند جلو به غضب رو بگیره، غیظ رو فروکش کنه، نگه دار و نگذاره که این آتش به بیرون بیاد. این علاج غضب هست در حالت آرامش، یعنی وقتی که حالت غضب نداره در حالت آرامش هست، این تلقین ها رو بکنه و این تصمیم گیری ها رو نسبت به این مسائل داشته باشه. و بودن افرادی که چنین رزیلهی رو داشتن، گرفتار غضب بودن، با همین شکل و با همین شیوه ها جنوب مسائل رو گرفتن، در خودشون آرامش به وجود آوردن. و اگر انسان مصمم شد بر این که تحول مثبت اخلاقی پیدا بکند، از درون این تصمیم رو گرفته، خدای متعال هم کمکش میکنه و قطعا موفق میشه. اگر خدای متعال دستور داد که قل تعالوا بیاید بالا، از این منجلاب ها، از این گرداب ها، از این رذائل و فسیح های اخلاقی فاصله بگیرید و عروج کنید، بالا بیاید، این هم شدنیست، ممکن هست. اگر گرفتار مشکلات اخلاقی هستیم، نترسیم، نهراسیم، نگیم در ما شکل گرفته، ما که دیگه نمیتونیم. بدترین حالت این است که انسان ناتوانی ها رو به خودش تلقین بکنه و تزریق کنه. تصمیم بگیریم، مصمم باشیم بر این که این رذائل رو از بین ببریم، قطعا میتونیم حرکت بکنیم. یک ذره اراده کردن، یک ذره تصمیم گرفتن، به عواقب شوم این رذائل اخلاقی توجه کردن و به نقاط مثبتی که هم در دنیا و هم در نتایجش در آخرت متوجه انسان میشود که تصمیم گرفتی در راه خدا حرکت بکند. اگر این مسائل انسان عمیقا توجه پیدا بکند، قطعا میتونه حرکت بکنه. برای تصمیم گیری مسئله رو مشکل تلقی نکنیم، مشکل جلوه ندیم برای خودمون. وقتی آدم ببینه یه کاری رو که اگر انجام بده خودش و دیگران رو با آتش میکشونه، به جهنم میکشونه، و اگر تصمیم بگیری که من خودم دست از این کار بردارم، بنده خدا باشم، عبد خدای متعال باشم، این چقدر لذت بخشه. بگی برای خدا میخوام غضب نکنم نسبت به همکارم، نسبت به زن و فرزند و شوهر و نسبت به مجموعه که در اونها با در تماس و در ارتباط هستن. و چقدر زشته که انسان از خودش ضعف نشون بده. غضب کردن نشون دهنده ذلت نفسه، نشون دهنده ضعف نفس انسان است که عصبی میشه و غضبناک میشه. شجاعت نیست پرخاشگری، فریاد زدن، دل شکستن، دلی رو آزردن و رنجوندن، اینا که هنر نیست. تا اونجایی که انسانی که کنترل نکنه خودش رو، گاهی با حیوانات درگیر میشه. گاهی اگر یک جمادی صورت ظاهر خلاف میلش، موافق با میلش نباشه، میبینی با یک جماد درگیر میشه. ظرف دستش محکم میخواد بزنه. با کی دعوا داره؟ با چی میجنگه؟ اگر یک لباس، یک چیزی مثلا دستش هست، میبینه نمیشه، نمیتونه درست استفاده بکنه، موافق میلش در میاد، بخواد رو پارش بکنه، با کی دعوا داره؟ یک انسان اگر ارزش انسانی خودش رو درک کرد، اراده، شجاعت روحی، باید این مسائل برای خودش زشت بدونه. پرخاشگری، فریاد، عصبانیت، غضب، باید اینا رو برای خودش ننگ بدونه، نه هنر. و ما در حال غضب راه علاجش رو امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف چهل حدیث فرمود. از جهت علمی باز یاداوری همون مطالبی که اشاره کردیم، و از جهت عملی در مرحله اول در شروع کار سعی بکند که آتش غضب رو نگذاره که شعله ور تر بشود. یعنی اگر آتش غضب رو در خودش احساس میکنه، تلاش کنه بر این که شعله فروزانتر نشود، این آتش جلوش رو بگیره، کنترلش بکنه که شدید میشه. تغییراتی از نظر فیزیکی در خودش به وجود بیاره، اون محلی که محل غضبش هست محل رو تغییر بده، جا به جا بشه، از اینجا پاشو بره جای دیگری. و یا اینکه اگر ایستاده بنشینه، اگر نشسته پاشه، اگر نشسته بخوابه، تغییرات فیزیکی رو در خود وجود بیاره و به خصوص در اون موقع متذکر به یاد خدا باشه، ذکر خدا رو بگه. بعضی از بزرگان مثل مرحوم شیخ خرده آملی رضوان الله تعالی علیه ذکر خدا رو در حال غضب واجب میدونه، که اگر کسی حالت غضب بهش دست داد واجب هست که ذکر خدا رو بگه. اما اگر دیگران واجب ندونن که در اون حالت فتوایی به وجوب بدن برای یاد خدا و ذکر خدا، حتما از نظر اخلاقی این دستور هست که به یاد خدا باشه، نام خدا رو بر زبان جاری بکنه. در روایات این تغییرات رو داریم. امام باقر علیه السلام فرمود ان هذا الغضب جمرت من الشیطان توقد فی قلب ابن آدم. فرمود این غضب پاره آتشی است که شیطان در دل انسان میاندازه. و ان احدکم اذا غضب احمرت عیناه، هر کدام از شما وقتی که غضب میکنی چشماتون سرخ میشه، خون میگیره. و انتفخت اوداجه، رگها باد میکنه. و دخل شیطانو فی فاذا خاف احدکم ذلک من نفسه فلیلزم الارض فان رز الشیطان لیذهب عنه عند ذلک. فرمود شیطان در این انسان نفوذ پیدا میکنه. و بعد فرمود اگر چنین حالتی به اسم دست داد و تصدیلی از این گرفتار شیطنت شیطان بشی، بنشینید. اگه غضبناک شدید در حال ایستاده، بنشینید، که این تغییر موجود این معنا می شود، مقتضی این معنا هست که شیطان ازتون فاصله بگیره. در مجلس امام باقر علیه السلام بحث غضب پیش اومد. حضرت فرمود ان الرجل لا یغضب فما یرضا ابدا حتی یدخل النار. گاهی ممکنه کسی حالت غضب رو پیدا بکنه و راضی نمی شود الا اینکه به خودش رو به جهنم بکشونه و به آتش بکشونه. فایما رجل غضب علی قوم و هو قائم فلیجلس من فوره ذلک. فرمود اگر کسی حالت غضب و عصبیت بهش دست داد، خشمی بر او عارض شد، در حالی که ایستاده بنشینه، فوراً بنشینه. فانه سیذهب عنه رز الشیطان، خلیدی شیطان از او دور خواهد شد. و ایما رجل غضب علی ذی رحم فلیطن منه فلیمسه فان الرحم اذا مست سکنه. فرمود اگر با یک خیشاوندی حالت غضب رو پیدا میکنه، نزدیک او بشه و دست رو بر بدن او بگذاره، به لحاظ اینکه این ارتباط فیزیکی باعث می شود که خشم فروکش کنه. که در این روایت دو دستور هست، که دستور عامه که برای همگان، هر کسی که حالت غضب پیدا میکنه سعی بکنه که خودش رو، وضعیت فیزیکی خودش رو عوض بکنه. و دستور خاصش این است که اگر با فردی که در حال غضب هست از ارهامش هست، از بستگانش هست، با تماسی که با اون میگیره میتونه غضب رو فروکش بکنه. و اما علاج غضب به عنوان یک حرکت ریشه‌ای، اسباب غضب رو باید از بین برد. یعنی اون چیزهایی که موجب پیدایش این صفت میشود، اون چیزهایی که منشأ پیدایش غضب و حالت عصبیت هست، این نکته رو باید توجه داشته باشیم که گاهی ممکنه که از نظر سلسله اعصاب در بدن مشکلاتی پیدا بشود. نمیخوام بگیم که هر نوع عصبانیتی حتما ریشه اخلاقی دارد و الزاماً ریشه اخلاقی دارد، نه. ممکنه از نظر سلسله اعصاب مشکلاتی شخص داشته باشد، اما توجه داشته باشیم که تمام حالتهای غضب خودمون رو به گردن اعصاب نگذاریم. بنابراین جهت بحث روشن باشه. این گونه نیست که هر کس عصبانی می شود الزاماً مشکل اخلاقی دارد، و تنها علت عصبانیت فقط مسائل اخلاقی هست. بالاخره بدنه انسان هم نقش داره، مؤثر هست، اعصاب هم نقش داره. ولی عرض ما اینجاست که تمام علت عصبانی شدن و غضبناک شدن رو به گردن اعصاب نگذاریم. حرف ما اینجاست. یعنی همین گونه ای که ما باید به پزشک اعصاب مراجعه کنیم، اگر مشکل عصبی داریم، اگر ناراحتی عصبی داریم، قبل از اون باید مسئله رو از نظر اخلاقی بررسی کنیم. آیا واقعا ما مشکل اخلاقی نداریم؟ یعنی هر نوع عصبانیتی و هر نوع پرخاشگری و هر نوع غضب آیا الزاماً ریشه جسمانی داره؟ یا این که نه؟ بیشتر ریشه های اینها جنبه اخلاقی داره. باید اون اسباب و عللی که منشأ پیدایش این اخلاق رذیله هست اونها را از بین برد. من جمله مسئله عجب، انسان خودپسند، انسان که گرفتار خودبینی هست که ریشه این عجب هم برمیگردد به خودبینی و خودخواهی، هر کجا که دید طبق میلش عمل نمی شود حالت عصبانیت رو پیدا میکنه. منتها با این تفاوت که با افراد که برخورد میکنند، با اشیایی که برخورد میکنند، اگر ببینیم میتونه غلبه ظاهری پیدا بکنه، عصبانیت رو صورت ظاهری بهش میده، با پرخاشگری، با فریاد اعمال میکنه، و اگر دید نمیتونه این کار رو بکنه، از درون آتش گرفته اما نمیتونه این رو اظهار کنه. مثل اینکه یک آدم خودخواه خودپسندی در مقابل یک آدم قدرتمندی قرار بگیره، در مقابل این شخص قدرتمند که قرار گرفته نمیتونه عصبانیت درونش رو اظهار بکنه اما در درون آتش گرفته، ولی نسبت به شخص ضعیفی که قرار در مقابلش قرار میگیره یا نسبت به چیز و شیئی که در مقابلش هست اونجا میتونه اعمال بکنه، اونجا فریاد میزنه. خب ریشه خودپسندی و خودخواهی رو باید کند، چه همه اینا هم برمیگرده به محبت دنیا. یعنی کسی که مسائل پستی رو دوست می‌داره به طور کلی، که یکی از این جلوه های این پستی ها خودخواهی ها و خودپسندی ها هست، در اون جایی که میلش رو در تعارض با دیگران می‌بینه و اون چیزی که ملایم با طبعش هست برش حاصل نمی‌شود، اونجا غضبناک میشه. مسئله کبر و غرور باز یکی از علت‌های غضبناک شدن هست. انسان متکبر هست که وقتی مسئله رو خلاف غرورش میبینه برافروخته میشه، عصبانی میشه. اما انسان متواضع، شما اگر مقایسه کنید دو نفر رو که یک انسان مغرور و یک انسان متواضع، هر دو وارد یک مجلس شدن. انسان متکبر مغروری که متوقع این معناست که احترام ویژه و احترام خاصی بهش بگذارن، بالای مجلس رو در اختیار اون قرار بدن، اگر این مسئله تأمین نشد ناراحت میشه، میخواد این رو منعکس بکنه و بالاخره منعکس میکنه، برخورد میکنه. اما اگر حالت تواضع بود، اگر حالت فروتنی بود، این حالت تواضع و فروتنی نمیگذاره که اصلا زمینه عصبیت برای متواضع پیش نمیاره. یه گوشه مجلس جا هست میشه، پایین مجلس جا هست میشه. اگر در یک مهمانی وارد شد، صاحب خونه خبر نداشته، حالا یا اگرم خبر داشته، از نظر پذیرایی به جوری پذیرایی کرده که اون انسان متکبر با میل خودش موافق نمیدونه، عصبی میشه، میخواد برخورد کنه. ولی آیا این حالت برای که انسان متواضع پیش میاد؟ اگر انسان متواضع باشه وارد منزل شد، اگر سر سفره غذای بسیار ساده و اولیه هم گذاشتن، میخوره و میگه الهی شد الحمدلله رب العالمین، هیچ دلیلی بر عصبانیتش وجود نداره. حسد یکی از علتهای عصبیت هست. یک انسان حسود وقتی که کمال واقعی یا کمال خیالی و موهومی رو در دیگران می‌بینه، به لحاظ اون رذیله بد حسدی که داره، دلش نمیخواد که اون شخص داره این کمال باشه، از درون آتش می‌گیره. کوچکترین بهانه او رو به هم می‌ریزه. میگه اعصابم ضعیفه. آیا واقعا چنین افرادی که گرفتار غضب، گرفتار حسد، گرفتار عجب و خودپسندی و این رذایل اخلاقی هستن، آیا ناراحتی های اونها، عصبانی شدن های اونها، آیا واقعا ریشه عصبی داره؟ اگر همین انسانی که میگه اعصابم ضعیفه حسدش رو فرض کنه در جایی که ناراحت شده، فرض کنه اگر من حسود نبودم این مورد رو میدیدم، آیا باز هم اینجور تحریف میشدم و ناراحت میشدم و فرخاشگری میکردم؟ اگر من یک انسان متکبر نبودم، اگر یک انسان پرتوقعی نبودم، آیا از فران بر خود گلایه میکردم، شکره میکردم؟ متاسفانه خیلی از مشکلاتی که الان در برخوردهای اجتماعی، در برخوردهای اخلاقی در جامعه ما وجود داره، منشأش همین مفاسد اخلاقی است. فرد متکبر، فرد حسود وارد یک محفلی، مجلسی میشه، وقتی وضعیت اون مجلس رو میبینه، میبینه که این چنین وضعیتی رو نداره، حسد میورزه، با آتش میگیره، با این وضعیت برمیگرده منزلش، مسلماً با اعضای منزل درگیره، با محیط کارش و با همکارانش درگیره. باید این ریشه ها رو از بین برد، این مفاسد اخلاقی رو باید ریشه‌کن کرد تا انسان آرامش پیدا بکنه. اگر تکبر نباشد، اگر عجب نباشد، اگر حسد نباشد، حالت لجاج و لجوج بودن باز از جمله ابزار و اسباب پیدایش عصبیت هست و غضب. مزاح و شوخی باز میتونه از ابزار غضب باشه، از مسائلی باشه که غضب انسان رو تحریک بکنه. البته مزاح و شوخی در حد متعادلش مشروط بر این که حد که حرمتی نشود، آبروی کسی نرود، آبروی فردی، آبروی قوم و ملتی، کسی تمسخر نشود، از نظر حقوق فردی اجتماعی در جمعی ننشینن افراد که بخوان به خاطر اینکه دیگران بخندن شخصیت کسی رو نعوذ بالله مورد حد قرار بدن، مورد بی‌اعتنایی قرار بدن، و این باعث بشود که دیگران بخندن. در روایات به شدت این حالت ها مذمت شده. شوخی و مزاح در حدی که بتواند ادخال سروری در قلب دیگران بشود و هیچ گونه جنبه منفی پیدا نکند، اصلش معیوب نیست، بلکه ممدوح هم هست. در روایات داریم رسول اکرم سلام الله علیه مزاح میفرمود، امیر المؤمنین مزاح میکرد، اما به هیچ وجه خلاف حق انجام نمیدادند. اما اگر این مزاح کردن ها و این شوخی کردن ها از مدار خارج بشود، چه بسا به قتل ها کشیده می شود، به دعواها کشیده می شود. از اول یک شوخی کردن هست، از اول یک مزاح کردن هست، بعد کم کم از مدار صحیح خودش، مدار درست خودش خارج می شود، کم کم تبدیل می شود به اهانت ها، به توهین ها. اون دیگری هم میخواد مقابله به نصف بکند، اون دیگری هم میخواد برگرده جواب بده، و یواشاش میگه که به دعواها و به ناراحتیها کشیده شد. و لذا اگر کسی میبینه که نمیتونه معیار صحیح مزاح و شوخی رو اعمال بکند، بهترین است که شوخی نکنه. غرض این است که این اسباب و عللی هست که انسانها رو به عصبانیت میکشونه. لذا بهترین است که در وهله اول این اسباب را آدم از وجود ریشه‌کن بکند، و بعد اگر غضبناک شد، در حال غضب اونطوری که از کردیم کنترل بکنه، و قبل از غضب هم به آثار سوء این پدیده بد اخلاقی توجه داشته باشد و تصمیم بگیرد که جلوی این حالت رو بگیره. همون گونه که از کردیم مسائل اخلاقی اگر انسان به صورت جدی تصمیم بگیره، گاهی در یک فرصت بسیار کوتاهی میتونه موفق بشه بر تغییر روش اخلاقی. البته برمیگردد به میزان همت و میزان تصمیمی که انسان بگیره. از خداوند متعال عاجزانه تقاضا میکنیم که همه ما رو موفق کنه در مبارزه با مفاسد اخلاقی و ایجاد محاسن و مکارم اخلاقی در وجودمون. و تا فرصت داریم که معلومم نیست اون فرصت چقدره. این که عرض میکنم تا فرصت داریم یعنی همکنون که این سخنان رو میگیم و میشنویم تصمیم بگیریم که با خودمون مبارزه کنیم، با رذایل اخلاقی مبارزه کنیم. این فرصت ها اگر گرفته شد انسان جز پشیمانی ابدی بهره و نصیبی نخواهد داشت. آه کشیدن در عالم قبر، تحمل سختی های عالم برزخ، اونا یه چیزایی است که ما میگیم و میشنویم. تصمیم بگیریم بر تحول اخلاقی، دنیای خودمون رو لذت بخش کنیم، آخرت خودمون رو شیرین کنیم. اونهایی که گرفتار مفاسد اخلاقی هستن اینجور نیست که در دنیا هم لذت ببرن. در دنیا هم در آتش این رذایل انسان می‌سوزه. پروردگارا به مقربان درگاه قسمت می‌دهیم توفیق اصلاح نفس، توفیق تهذیب نفس، گرفتن از رذایل اخلاقی و تحلی به زیور و زینت اخلاقی که مورد رضای تو هست به همه ماها کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، با پایان یافتن سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی، برنامه که حدیث یار نیز در همین لحظه به پایان رسید. عزیزان، تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدای مهربان نگهدارتان. تا دو جهان تا